اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أواسط درس 44 بودیم. فلسفه جدید مذهب مادی واحدی را در انگلستان آغاز می‌کند. هابس می‌گوید هر حادثه حقیقی که در عالم حادث می‌شود نوعی از حرکت است. داشتیم نظر مسیحیین رو می‌خوندیم که اینها قضایایی که به دید ما امر ماورای طبیعت است، تحلیل اونها چیه؟ توی مقدار زمان رفته من یک اشاره دو سه کلمه رو کنم. ما با مادیین همراهیم در کنار زدن سوفسطایی که مثلا واقعیت ها امکان بود. ما واقعیت های اطرافمون رو با مادیین با هم مشترک که این اشیای اطراف ما هست، یه بیان روانی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در آغاز کتاب شریف و ارزشمند نهایت الحکمه‌شون دارند. عنوان بحثشون کلام به منزلت المدخل، که واقعیت اطرافمون رو مثال میزنن، اموری هست که ما به اونها متمایلیم. چند تا مثال میزنن، اموری که به ما خوشمون میاد، اونها روی میکنیم، افراد خانواده مون دوستشون داریم، محبت داریم، از یه گرگی میترسیم، به یه آب خونه که علاقمنده. اینه واقعیت هست و مادیین هم که این کار ندارم، ما هم این کار نداریم، با اونها در این جهت همراه. این در هست، این دیوار هست. اما یه بحثی که ما با اونها فاصله داریم حقایق نیست که ما از اونا تعبیر بکنیم به عالم مجردات. اونها رو هم من از بخونم یک کمکی بشه در بحث در دو بخش هم. بخشی از اونها که در ارتباط با عالم طبیعت ماده هست، بخشی از اونها که ارتباطی در حد فهم ادراکات حسی ما ارتباط با عالم طبیعت ماده نیست، مثل وجود ملائکه. حالا وارد اون بودیم کار کنیم. اما بخشی از امور مثل علم ما با مادی با هم اختلاف نداریم، که یک فردی بی سوادی رفته مدرسه بعد مدتی مسواد شد، کی میخواد این کار کنه؟ شما الهی این کار میکنید؟ مادی این بچه بی سوادی، یه فردی بی سوادی بعد مدتی رفته مدرسه مسواد شد، که اختلاف نیست. و این هم باید اختلاف نیست که با چشمش کتاب رو دید، با گوشش صدای استاد شنید، با قلم و کاغذ تمرین کرد، مسواد. از مادیین یا الهیین کدوم چنین این کار میکنه؟ کتاب است و مدرسه است و چرا خاموش بشه اتاق تاریک بشه نمیشه مطالعه کرد؟ مادیین این کار میکنه یا شما الهیین؟ و آنانی که درس می آموزن هم یک فعل انفعالاتی در مغز اینها هست که مغز هم در همین طبیعت ماده است. این دست من، این پای من، این سر من، این تن من، یه گوشه از بدن من هم میفهم و قلبه، یه گوشه از این بدن انسان مغزه، مغز سرش. و اینها رو کسی انکار نداره. اما شما الهیین از علم به عنوان یک موجود مجرد تعبیر میکنید، الهیین این مجردات شما را که در ارتباط با عالم ماده و طبیعت ارتباط از کرده، مثل اینکه کتاب مادیه، شنیدن صدای معلم تو کلاس درس مادیه، ارتعاش را صوتی ایجاد میشه و امثال این گونه امور و اعصاب انسان، مغز انسان علومی را در میفهمه میگیره، این هم تو عالم طبیعت ماده است. اما شما یه تحلیلی بر علم دارید که گامی به جانب مجردات برمیدارید، از عالم ماده به در میرید، اونا تو این مقدم میمونن، فاصله اینه، فاصله بین توقف اونها در محدود عالم ماده و تعالی و تکامل شما از عالم ماده به عالم مجردات. یعنی در چند کلاس ما درس با اونها با هم کلاسیم. فرض کنید یک محصل میم تا دیپلم با هم کلاسیم، یکی تو این مقطع تحصیل کرده، دیگری رفته در این مقطع تحصیلات بالاتر. تا اینجا تحلیل اونها چیه؟ حالا داریم میریم میخوریم که تا این مقدار از موجوداتی که شما میگید اینها موجود مجردن، تحلیل اونها بر مجردات شما چیه؟ اونش تحلیل داره. حالا شما الان بحث در کجاست؟ بنابراین اونا میگن، آقای هابس میگوید هر حادثه حقیقی که در عالم حادث می شود نوعی از حرکت است. این رو ما در فلسفه اسلامی هم داریم. منتما اونجا حرکت رو در عالم ماده یه حرکت می زید. در مجردات هم حرکت به معنی تجدد امثال، حتی در افعال الهی هم حرکت حبی این تعابیر هست. این رو ما در بحثا بعدا توضیح می دیم. حتی احساسات و افکار را نیز حرکات درونی جسم زنده می داند. که جسم زنده احساس داره اما جسم مرده احساس نداره. این رو ما با هم دعوا نداریم. مگه جور نیست که انسان زنده احساس داره، میت احساسی نداره. قبوله. اما این احساسی که موجود زنده داره باز منحصر در عالم طبیعت ماده است، یا یه دستی از عالم معنا و عالم روحانی و عالم معنوی و عالم مجرد این احساسات به انسان انتقال میده؟ احساس ما در عالم جسم نیست. جسم ابزار و آلت احساس، اون روح هست که احساس میکنه. وقتی روح از بدن رفت دیگه بدن احساس نمیکنه. پس احساس مال شما الهیین میفرمایید که اگر احساس مادی بود یه انسانی زنده بود که شما یه لحظه در جا سکته کرد از دنیا دیگه احساس نداره. چی از اون کم شد؟ اگه مال عالم جسم و جسمانیه، جسم و جسمانیش گرم این که هسته، چی ازش کم شده؟ نفس و روح ازش رفته. یعنی این آدم تو هم اگه 60 کیلو وزنش بود، حالا که از دنیا رفته بذاره دوباره بازکور بره میشه 58 کیلو، 2 کیلو روح بود ازش رفته. جوریه قدرش کوتاه‌تر شده، وزنش کمتر شده. چه خاصیتی در بدن او بود که احساس میکرد، فکر میکرد، اما الان دیگه فکر نداره؟ درسته که مغز منبع فکره، اما همین انسان که از دنیا رفته مغزش با خود برده، قلب خودش با خود برده، چی شد؟ اینجا فاصله بین مادیین پیدا می‌کنه. حتی احساسات و افکار را نیز حرکات درونی جسم زنده می‌داند. پس از آن که دانشمندان به روابط میان نمودهای روانی و نمودهای بدنی آشنایی پیدا کردن، مظهر مادی صورت خاصتری به خود گرفت. بله، ما میبینیم مثلا شما یک خبر خوشی شنیدید، تحلیل این خبر خوشه، مثلا من این مثاله بدم که مقدار روانتر بشه کلام چی میخوام. مثلا خبر آوردن که فلانی یک مقطع تحصیلی موفقیت داشته. حالا این روزا که حرف مسائل سیاست جهانی هم شده، فلان کشور یک اسلحه جدیدی ساخته، یک موشک جدیدی ساخته. اگه این خبر شما بگید در جنوب لبنان حزب الله الان تازگی یک سلاح جدیدی دست برده، در یمن انصار حزب الله اسلحه جدیدی به کار در اختیار داره، شما چی میگید؟ چهرهتون لبخند میده، خب الحمدلله خدا رو شکر مسلمان‌ها یک زمینه بالاخره در مقابل دشمنان دست جدیدی پیدا کردن، وضعیت جدیدی پیدا کردن. همین خبر اگه برسه که اسرائیل از این نوع اسلحه قوی‌تر ساخته، مگه دست بردارم دشمنم برنده که مستادفه شو؟ کی داره تحلیل میکنه که این موشک در اونجا خوب است، این موشک در اینجا خوب نیست؟ کی تحلیل داره میکنه؟ قدرت فکری شماست دیگه، قدرت نفسانی شماست دیگه. این قدرت فکری و نفسانی شما وقتی این اخبار رو میشنوه کیه تحلیلگر؟ نفسه. این قدرت تحلیل نفسانی شما، روحانی شما در بدن شما تأثیر میذاره. یه بار اخما در هم میکشه، بدن چون ریسی میزنه، یه بار نشاط اینجا میشه، خب الحمدلله چی شد؟ تحلیلگر نفسه، اما تأثیر در بدن همون که عکس شما هست. گاهی یه صدمه به بدن شما میزنه، یه کسی به شما یه ضربه بزنه، آقا تب میشه، آقا درست رو برو، چی ما تنه میزنی جوری؟ اما از نخه همین تنه را یه نوجوانی خونه دارید، یه کودکی دارید، دو ساله، نوه شما، فرزند گرامی شما، از زمین میپره میاد بزانی شما، دار چایی بکنه، استقاد چایی هم بیرسه، چکارش میکنه؟ نازش هم بکنید، بوسش هم بکنید، بچه چقدر شلوغه، بچه چقدر خوشمزه یه چیشو؟ او دیگری صدمه میزنه، صدمه مال بدنه، اون خبر تحلیل مال نفسه در بدنتون تأثیر میذاره، این تأثیر مال بدنه در نفستون تأثیر میذاره. در یک کلمه بفرمایید نفس و بدن تأثیر و تأثیر متقابل دارن، درسته؟ تأثیر و تأثیر متقابل دارن. خبر خوشی را تحلیل میکنی بدن تو نشان پیدا میکنه، خبر ناخوشی را تحلیل میکنی بدن تو مخدر میشه، کما اینکه آثاری از بدن شما بر نفس شما هم تأثیر میذاره، گاهی نفستون خوشحال میشه، گاهی هم عصبانی میشه. مادیین این تأثیر تو اثر نفس و بدن را چه تحلیلی دارن؟ همه را بدنی میدونه. روابط میان نمودهای روانی و نمودهای بدنی که اینا آشنایی پیدا کردن، مذهب مادی صورت خاصتری به خود گرفت. دیگه از اون عمومیت مسائل مادی در اومدن، میبینن که دو چیزه، میبینن که دو چیز تو میدان الان، فقط بدن نیست، در کنار بدن یه آثار درونی انسانی هم هست، این تأثیر تأثیر متقابل. آقای دیگری جان تولاند که یکی از آزاد فکران است، فکر را یکی از اعمال و وظائف مغز میگه. اینا فکر مال کار مغز انسانه و مغز انسان همون اثر مادی داره، اثر جسمانی داره، مغز مقداری از بدن هست. آقای دیگری رابرت هوک که فیلسوف تجربی، حافظه را مخزنی مادی میدانه. حتی حافظ شما یه خبر یاد گرفتید دیروز، امروز هم فراموش نکردید. پارسان نخیر 25 سال پیش یه خبری به شما داده شده، یه جای حادثه واقعی دیدید، هنوز هم خاطره به خاطرتون هست. این حافظه مادیه، اینا میگن مادی. اما همونی که در طب آقایون میگن هر 7 سالی تمام سلول های بدن انسان عوض میشه، و این خبر را الان سه دوره اون سلولهایی که این حادثه رو دیدن و ضبط کردن، سه دوره از این رفتن اینجا نیستن. کی شما یاد دارید؟ سه دوره است که اونا که این واقعه را، این حادثه را، این خبر را ادراک کردن، خودش رو گذاشتن رفتن. سلولهای جدید رو کار اومده. چجوری حفظ میشه؟ اونا یه تحلیل هایی دارن، شما یک تحلیل هایی دارید، ما الان داریم تحلیل اونها رو میکنیم.
احساسات یعنی مادی نیست؟
چرا؟ اما اون احساس کننده کیه؟ حد اینجاست.
قطع نخواه مثلا فرق نخواهش رفت شده یه همه چیزش هست،
احساسی
نداره،
حسی نداره. حالا ما مید مثال دادیم آقا نزدیکتر این آقایونه که در یه حادثه صدمه دیده، حالا عضوی از اعضای بدن جو خدا نکرده از مقتل نخا قطع شده، سایر اعضا بدن همه چیز سالم عزیزی بود که رحمت کنه در زندانهای بحثیه نزدیک 10 سال شکنجه های مدام تحمل کرده، از زندان که آزاد شد آزاد آقام بود آمان به بر میرفتن با ویلچه میامده این اولی که می آوردن تو بیلچه بودم اونجا خیلی آدم خیال بکنم شرستی هم بسنده می شد. اما اگه چیزی می شد گردنش می افتاد دیگه باید یکی بیاد با دست گردنش برگرده، نمی شد خودش گردنش رو برگرده. این جوری نگیم گردش کرده خدا افتاده رفتگر خیابان می کنه شهرداری آمان وقتی اعلام کردن که نیروی اعزام میشه، دست چرخ و جارو دستش بود که خیابون جارو بیرد به شرسی گذاشت گفت من در بیرد چه صرف اتاقت تفه اینجا خدا در عملیاتی کسی جون دست بود چقدر تحمل کرده که وقتی برگشت خیلی رد جسمانش 3 سال مرد بعد از آزادی بود شهید شهزانان باید خیلی مرده خالفور. من قبلا آشنا نبودم باش، بعد از آزادی بود آشنا شده بود. زنی همراهان گفتم آقا چرا با این وزنی ها ریز جمعه؟ گفت آقا وقتی منبر شما میشه یه اصلا کنه قرار نمید، حتما من رو رای بود. من از منبر میامده پایی زنی ها تیه برلی تقن بلک میرفتم پیش بدرش میکنم نبود میشه باش. گفتم با این وزن چرا بیایی؟ گفت آقا با زحمت هم هست، من برای این مجالس تو زندان‌های وحشی خیلی گریه کردم که میشه ما آزاد بشیم، نه برای اینکه دلم برای زن و بچه‌ام تنگ شده، که میشه آزاد بشیم بیم تو مجلس امام حسین بشینم روزه خود روزه میخونه گریه کنم. خب این آقایون که حافظه را مخزن مادی میداند که افکار را در جوف ماده دماغ نگاهداری میکند، دماغ مغز. خود عدد افکاری را که شخص میتوان، حالا وقتی که شده چی؟ دیگه باید اینا را با بیشون حرف بدیم دیگه. وقتی که افکار کار را با حافظه را در ارتباط با صرفا مغز انسان و عضوی از اعضا میدونن، خب این با یک ماده شد، ماده یک ظرفیت محدود داره دیگه، و واسه سوال محدودش شده. حالا محدودی ها گفتن چی؟ به دو میلیون تخمین زدن. عدد افکاری را که شخص میتوان در طول عمر خود رفت کنه به دو میلیون تخمین میزنه و میگوید که تجسس ذره‌بینی بر ما ثابت کرده است که مغز انسان برای نگهداری این انداز از افکار کفایت میکنه. به انسان دو میلیون اطلاعیه میزنه از کنه. برای اگر دیگران در فراگیری علوم کوتاهی میکنن از سرمایه خودشون بهره نمیبرن. شما تا دو میلیون مطلب میتونی حفظ کنی، چند مطلب دارن حفظ کنی؟ پس بقیه مردم میتونی کمکاری میکنی. و حال اینکه ما در فرهنگ اعتقادات و ماورای طبیعت دو میلیون نمیشه. وقتی انسان به وادی ماورای طبیعت و عالم معنا رو کرده است، از محدودیت در رفته. انسان قدرت ادراک حواجه غیر متناهی داره. انسان قدرت ادراکش محدود نیست، الا اینکه حالا افراد فرق کنن چگونه در مراحل تربیتی تا اینجا اومدن، چه ها به زندگیشون پیش اومده قبل از تولد از مادر، بعد از اون به شرایط زندگی اینا، ممکن است که شرایط برای او محدود کرده باشه. و الا انسان به ما و انسان شأنیت و شخصیت انسان محدود و معذالک که واقع نداره. معذالک باید دانست که اوج مذهب مادی دوران پیش از کام در قرن 18 در فلسفه فرانسه آشکار میشه. لامتری در کتاب ماشین انسانی ماده را قادر بر اکتساب حرکت به حس میدانه، به این دلیل که مرکز یا مراکز اون در جسم، همه حرکت و حس تو همه عالم ماده و هر چه در جسم باشد ناگزیر متحیز می شود، متحیز مکانداری، و هر متحیزی هر مکانداری ناچار ماده است. البته مشکل است تصور کنیم که ماده قابل فکر کردن به تعقل باشد. اینا هم با دست اندازه هایی در مذهبشون داره که اگر همه یه حرکت به حس مال ماده است و ماده میاد ماده به مکانه متحیزه، اگر اینه پس ماده قابل فکر و تعقل یعنی چی؟ یه خاصیت دیگه داره، یه خاصیت دیگه در کار هست که اون خواص او زمینه تفکر رو داره و تعقل رو داره. او رو باید پیدا کن که با اعتقاد به ماورای طبیعت می شود این گام رو برداشت. با انکار ماورای طبیعت اینا تو این وادی تو گل مونده. هر جو برگر بزنه. ولیکن امور بسیار دیگری نیز هستن که تصور و فهم اونها برای ما دشمن. که شیخ و رئیس هم گاگاهی بعدی از فرماشات دارن که با همه پیشرفت های علمی بعدی از امور برای ما دشمن. لولا بعد یک مثالش الان یادمه، شاید یه بار گفتم، مثل آثار وجودی ما در برزخ، اینی که با رحلت و مرگ و مردن زندگی و مراحل وجودی ما خاطره پیدا نمی کنیم، اینه ما به برهان می فهمیم شیخ و رئیس میگه که انسان یه موجود ابدی است، با مرگ انسان هستی و خاطره پیدا نمی کنیم. اما اینه که تو قبر چه خبر هاست، در قیامت چه خبر هاست، اینا رو ما نمی فهمیم، اینا رو باید منتظر وحی باشیم. که پیغمبران و ائمه علیهم السلام بگن که بعدها ملا صدرا آمده که نخیر چرا با همین را نمیفهمید اینها را هم ما بیفهمید صدرا مسلحیم با مستقیم که امام رحمت الله علیه رهبر کبیر انقلاب امام خمینی در یه جایی داره که ملا صدرا و ما ادراک ما ملا صدرا شما از ملا صدرا چه میدونید؟ در یک کلمه رفته ملا صدرا تعریف کنه امام فرمودن ملا صدرا کسی است که مشکلات علمی شیخ و رئیس حل کنه در یک جمله ملا صدرا از متعلق کسی بوده که معضلات علمی ابن سینا را حل کنه ابن سینایی که در سنین جوانی حدوداً 18 سالگی نقل شده است که تا کنون اگر به معذره علمی برخورد میکرد بالاخره مراجعاتی داشت، پساتیدی داشت، کسانی داشت که اونجاها مراجعه کنه مشکلات حل میشه. از 18 سالگی میگن به مشکلات علمی برخورد میکرد پا میشرفت میرفت مسجد جامعه شهر دورکت نماز میخوند و سل پیدا میکرد در مسیر راه بازگشت به اون معنا که فکر میکرد مشکل این میشه حل میشه. بنابراین شیخ الرئیس را در پایان بفرمون دوره عالی علمیش شاگرد مکتب مسجد و نماز بود. حضرت متعلقین هم در حالاتش هست. یکیش که الان یادم هست در مسئله که الان گفتیم بحث علم حقیقت علم چیه؟ چی باید بود؟ قلم رو کاغذ بذارید دو صفحه بنویسید. میگه ماندم چی بگم؟ تا فیضاها یوم الجمعه تا یه روز گرمای روز جمعه ای از کهف پیاده بودم به زیارت ستی فاطمه معصومه سلام الله علیها بنت مسلمه. از کهف پیاده بودم زیارت معصومه متوسل که بی بی جان در باب علم چی باید گفت؟ بعدن اون بحثای سنگین اصفا رو در باب علم کنیم. اینها شاگردان مکتب امامزادگان بود معنوی ارتباطات اینها رو شخصیت های الهی مون رو ازش غافل نمیشه. این آقایون میگن لکن امور بسیار دیگری نیز هست که تصور و فهم اونها برای هم دشمن است. از طرف دیگر ارتباط میان ظواهر نفسانی، ما یه باطن نفسانی داریم یه ظاهر نفسانی. ظاهر نفسانی چی آنها؟ چشم هم بیاریم، پلک پایی بیاریم، دیگه اطراف نمیدیم، پلک چشم باید بالا، این کاری کیه؟ بدن خودش داره پلک چشم بالا میبره، این نیست. نفس کار ظاهری میکنه، ظاهر اینه که با ارادتون حرکت میکنه، پاتون خسته شده پاتون جاویدا میکنه، این کاری کیه؟ یعنی ظاهر امور نفسش مشکله آثار رو ظواهر نفسانی و ظواهر جسمانی و بستگی دسته اول به دسته دوم یعنی ظواهر نفسانی و ظواهر بدنی با هم ارتباط داره وابستن به هم دیگه این و بستگی دسته اول به دسته دوم مسئله ایست که با مشاهدات پزشکی و ملاحظات مربوط به تشریح مقایسه ای تأیید می شود. یعنی شما میتونید برید آی طبیب نگاه بکنه بگی این آثار بدنه، این آثار نفسه، این دو از یکدیگر جداست، دو اثر داره. غذا در بدن هضم میشه، غذای نادرست بدن رو مسموم میکنه، غذای صحیح مقوی بدن رو تقویت میکنه. اما این غذا رو کی میبنده؟ کی هضم میکنه؟ بدن منهای نفس یا با نفس؟ این پیوستگی نفس و بدن با این در طب بیشتر تعریف میشه و از همین ملاحظات معلوم میکنه که تأثیر عقل بر در جسم فقط از اون لحاظ است که جزئی از دماغ حتی تأثیرات عقل هم بر بدن میگن که جزئی از دماغ یا دماغ بسردم مغز یا وظیفه از وظایف اون میباشه. عین این افکار را، افکار در کتاب دستگاه طبیعت تعلیق هولباخ دیده میشود که از متون مهم مربوط به مذهب مادی است. این مؤلف همت خود را بر اون مقصور داشته است که در اونجا به کار گرفته است که با مذهب فوق الطبیعه یا ماوراء الطبیعه به هر صورت که هست مبارزه کنند. یا اصلا یک دیواری سادیسم مبارزه با ماوراء طبیعت که هر جوری هست ماوراء طبیعت امکان زیر بار ماوراء طبیعت هست. یعنی بر ضد هر نظریه‌ای که فرض می‌کنند در ورای ارتباطات مکانیکی طبیعی و محسوس اشیاء مادی که در جهان مادی فیزیکی دیده می‌شود اصل و جهان دیگری وجود دارد، هر مذهبی که فرض و نظریه فرض و اینجوری هست به سختی قیام کرده، یعنی بر ضد هر نظریه‌ای به سختی قیام کرده است. نظریه مادی در کتاب هولباخ دقیق‌تر از کتاب لامتری جلوه می‌کند، زیرا هولباخ نفس را عین جسم می‌داند. اما اون ببین با تمجموع حرف زده، نه تو صریحا بگه چی شده. گفته مشکل از تصور کنیم که ماده قابل فکر کردن و تقبل، این یه مشکل فکر کنیم. اما این میگه از این حرفی متواتر نیست، مشکلی نیست. به راحتی میگه که مغز از کار کنه، اعصاب از کار کنه، نفس در عالم طبیعت ماده هست، از ماورای ماده خبری نیست. شون خیلی محکمتر حرف زده یا هولباخ از اون لامتری، زیرا هولباخ نفس رو عین جسم میدانه، منتها جسمی است که دریچه پارهی وضعاش نیرو و نیروها مورد توجه قرار میگیره. مرزاله در این کتاب دلایل جدید نمیتوانی ها صرفا لجبازی کنه که باید مخالفت کنه، با لجازت هست داده. خیلی سلامت نشون داده، اما سلامتش برخواست از برهان نیست که شما ببینید که این برهانش غلطه تحلیل کنید. دو تا مطلب هست، یه وقتی کسی حرف میزنه صرفا بزرگ داره حرف میزنه، یا آقای یه جایی من دو شاید دو کلاس درس بودم، حالا دوره گذشته بود، استادی بود داشت حرف میزد، یکی از شاگردان اشکالی به حرفش رو کرد. این آقا برگشت گفت همینی که من میگم درسته، یه مشتی زد به این صندلی جایی که نشسته بود. این شاگرد برگشت گفت آقا اگه حرف حسابی دارید بفرمایید. شاگرد دو جسوری بود گفت با مشت زدن حرف حل نمیشه، ما کلاس درس باید حرف بفهمیم، مشت به در جای دیگه ببره. این است که باز اگه دلیل باشه شاگردان شما، مخاطبین شما معطل سیر در دلیل وقت با شما مباحثه میکنن که این دلیل شما ناتمام، مغالطاتی که در برهان شماست برهان شما رو با میشینه میگه این دلیلتون درست، اما شما بی دلیل حرف میزنید چه مطلب با اینا؟ کسی بی برهان حرف میزنه کار با اون سخته، اما کسی با برهان حرف میزنه میشینه با ایشون به راحتی میگن آقا به این بیان برهان شما ناتمام. نظیر اون چرا که در فلسفه در مکتب ارسطویی صناعات خمس پنج صنعت برهان و مجادله و جدل و مغالطه و خطاب و شعر، اینا به این دلیل مغالطه شما مبتلا هستید، درست فکر میکنید. او که با برهان حرف میزنه شما برهانشون رو نقطه مغالطهش پیدا میکنید، کار راحته. اما اون کسی اصلا با برهان حرف نمیزنه، هم بزرگ حرف میزنه با اون چه باید؟ مگر بزرگش جواب های بزرگ جواب کلو خدا سنگ این گوری باشه هم بزرگ. در قرن 19 ها مذهب مادی روان جدیدی رونق جدیدی گرفت که انشالله جلسه هم اللهم شما